سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به جلسه پنجم دوره جبران بالغان خیلی خوش اومدید. امیدوارم که جلسات قبل رو کامل گوش داده باشید و آماده باشیم برای اینکه تو این جلسه در مورد میل به بقا صحبت بکنیم. نیازی که در وجود ما هست و هم میتونه باعث بشه که ما از مسیر رابطه خارج بشیم، هم میتونه باعث بشه که ما حال بهتری رو تجربه بکنیم. چون یکی از نیازهای اساسی ماست میل به بقا، خیلی باید حواسمون بهش باشه که به خطر نندازیمش، چون اگر به خطر بیفته ما به خاطر اینکه فرار کنیم از این خطره ممکنه دست به کارهایی بزنیم که بعداً پشیمون بشیم. میل به بقا یعنی اینکه من چقدر دوست دارم زنده بمونم. بدن ما، مغز ما، روان ما جوری طراحی شده که برای زنده موندن تلاش میکنه. چه همسرمون چه ما، موقعی که این نیاز به خطر بیفته دیگه به فکر احترام نیست، دیگه به فکر وفاداری نیست، دیگه به فکر این نیست که در واقع نیازهای دیگر رو پاسخ بده. در واقع این اولین و مهمترین نیازیه که باید برطرف بشه که ما تازه بتونیم به چیزهای دیگه فکر بکنیم. به طور مثال زمانی که ما خیلی گرسنه‌مونه، خیلی تشنه‌مونه، به شدت در حال تحمل گرسنگی هستیم و گرسنگی رو تحمل میکنیم، نمیتونیم اون لحظه رفتار درستی از خودمون نشون بدیم، نمیتونیم اون لحظه به آدم ها خیلی احترام بذاریم. تو گرسنگی، تو تشنگی، موقعی که میل به بقامون به خطر میفته، ما بدترین نوع شخصیتمون رو میتونیم نشون بدیم و بدترین نوع شخصیتمون میتونیم زندگی بکنیم. هر چیزی که در واقع آرامش و امنیتمون رو به خطر بندازه، بقامون رو تهدید میکنه و در نهایت رابطمون رو خراب میکنه. و بعد از اینکه این مسئله در زندگی ما اتفاق افتاد و ما وارد اون رابطه با نفر سوم شدیم و این مسئله رو همسرمون متوجه شده، میل به بقاش یکی از میلهایی که به شدت به خطر افتاده. میترسه از اینکه آیا من تو این رابطه کجای این رابطه، میترسه از اینکه پشت و پناه نداشته باشه، میترسه از اینکه تنها باشه. و احساسی که تو ضمیر ناخودآگاهش اتفاق میفته اینه که اصلا میترسه زنده بمونه. میگه نکنه من یه اتفاقی بیفته بمیرم تو این خطرهایی که هست. تو ضمیر ناخودآگاهش، به خاطر همین وقتی امنیتش به خطر میفته هی میاد به ما پرخاش میکنه. وقتی بقاش به خطر بیفته با تمام وجود سعی میکنه بقاش رو حفظ کنه. به خاطر همینه که پرخاشگری میکنه، به خاطر همینه که شرط و شروط میذاره، به خاطر همینه که دائم گریه میکنه، ناراحته و ناراحتش رو ابراز میکنه. منم اگه میل به بقام به خطر بیفته، یعنی به اندازه امرار معاشم پول نداشته باشم، یا نه خیلی وضعم خوبه ولی سلامتیم به خطر بیفته و چیزهای این مدلی، به هم میریزن و حالم بد میشه. چند تا نشونهای میل به بقا رو میگیم که چیان و تو چه حوزه‌هایی تأثیر میذارن که ما باید حواسمون به مسئله باشه. یکی از حوزه‌های مهم در میل به بقا روابط جنسیه. موقعی که رابطه جنسی ما کم میشه، بیکیفیت میشه، کم کیفیت میشه، میل به بقای ما و همسرمون به خطر میفته. شاید بگین که آقای ایدی، ما وقتی رابطه جنسی خوبی نداریم به بقا فکر نمی کنیم. که ما قسمت ناخودآگاهمون میل جنسی رو برقرار میکنه که بقا داشته باشیم. مغز ما با مغز اجداد ما هیچ تغییری نکرده، چون مغز هر چند میلیون سال یک بار تکامل پیدا میکنه. درسته ما یه مقداری متفاوت با پدر و مادر و اجدادمون فکر میکنیم، اما سیستم اصلی مغز ما یکیه. ما رابطه جنسی برقرار میکنیم که بقامون حفظ بشه. حالا قسمت بعدش هم هست که به خاطر نیاز به تفریح و عشقمون لذت هم میبریم، اصطلاحاً برامون جذاب و لذت بخشه. حالا اگه این لذت از بین بره، اگه این رابطه جنسی خراب بشه، قطع بشه و کم بشه، علاوه بر این که نیازهای دیگه‌مون برآورده نمیشه، نیاز به بقامون هم به خطر میفته. و حالا من احساس خوبی ندارم، احساس خشم دارم، همسرم احساس خوبی نداره، احساس خشم داره، و خیلی وقتا علتش رو هم نمیدونیم. و یکی از علتهایی که ما ممکنه وارد رابطه با نفر سوم بشیم همین مسئله است که ما رابطه جنسی در واقع رضایت بخشی نداریم. ببینید، شاید ما پیش خودمون بگیم خب این رابطه خوبه، رابطه با کیفیتیه، ما رابطه‌مون تعدادش خوبه. ولی وقتی ما در مورد رابطه جنسی خوب صحبت میکنیم، یعنی یک رابطه‌ای که به صورت مستمر، حالا دو بار یا سه بار تو هفته بستگی به اون حالا توان و فیزیک بدنی و ژنتیک، برای بعضی‌ها ممکنه هر روز باشه، و جوری لذت ببریم که تمام هیجاناتمون تو اون رابطه خالی بشه. یعنی وقتی با یک نفر سومی وارد رابطه شدیم، هیچ چیز جدیدی اون نفر سوم به اون رابطه جنسی ما اضافه نکنه. ما تو رابطه جنسی باید مثل یک هنرمند باشیم که بتونیم از صفر تا صد رابطه جنسی لذت ببریم. نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی و فانتزیهای جنسی من و همسرم در رابطه برآورده بشه. متاسفانه من خیلی از مراجعینم که باشون صحبت میکنم، با همسرشون یه حد و مرزهایی دارن، یه حریمایی دارن که با کسی دیگه ای ندارن، یه تجربیاتی با نفر سوم میرن که با همسرشون میگن نه دیگه، همسرمه دیگه. در صورتی که من با همسرم که مجاز هستم، باید هر کاری که دلم میخواد بگم، شفاف باشم، بدون پرده صحبت بکنم باهاش. باید لذت رو تو رابطه‌ام بیارم. رابطه جنسی خوب یعنی رابطه متنوع، یعنی متفاوتش کنیم. اینکه توی یک اتاق خواب ساده ما چند سال داریم رابطه جنسی برقرار میکنیم، معلومه که برای مغز عادی میشه. به خاطر همین باید تفاوت ایجاد بکنیم، باید تمایز ایجاد بکنیم، باید تنوع ایجاد بکنیم و در موردش با همسرمون صحبت کنیم و بذاریمش اصل زندگیمون. اگه از لحاظ بدنی همسرم مسئله ای داره، لحاظ هورمونی مسئله ای داره، میلش کمه، میل من کمه، باید بریم دنبالش و این میل رو در وجود خودمون زیاد بکنیم. مکمل بخوریم، سکس تراپ بریم، راهش رو پیدا بکنیم. یه آینی برای رابطه جنسیمون باید داشته باشیم، انگار که میخوام یک میهمانی بریم. قسمت بعدی که میل به بقا رو تحت تأثیر قرار میده و جزء اساس میل به بقاست، اینه که ما سلامت جسممون و حواسمون بهش نیست. کسی که بدنش سرحال نیست، لحاظ توان جسمانی کمتر، در واقع سلامتی کمتری تجربه میکنه، اعتماد به نفس پایین تری داره. شما تست کنید، یک ماه برید باشگاه ثبت نام کنید، مرتب ورزش کنید، ببینید چه احساس اعتماد به نفس و عزت نفسی میاد سراغتون، ببینید چقدر سرحال میشید، ببینید چقدر راحت تر با مسائل کنار میاد، راحت تر با مشکلات کنار میاد. وقتی من ورزش نمی کنم، وقتی به سلامتیم نمی رسم، وقتی تغذیه درستی ندارم و از مواد قندی به شدت استفاده می کنم که سمه برای بدن، دارم بقامو به خطر می دازم. موقعی که بقام رو به خطر بندازم، اعتماد به نفسم کم میشه. حالا بعد باید برم اعتماد به نفس رو از آدمهای دیگه بگیرم. این یه نفر میگه تو چه مرد خوبی هستی، یه نفر میگه چه زن خوشگلی هستی. اما وقتی من خودم به خودم میرسم، غذام به اندازه است، غذام مرتبه، برای غذام برنامه‌ریزی میکنم، میبم سر جاشه، ورزشم سر جاشه، پیاده روی میرم، به سلامتی میرسم، حالا یه انسانی میشم که از درون احساس ارزشمندی میکنم، از درون بقای خودم رو حفظ میکنم. و وقتی هم بقامو حفظ بکنم، آرامشم بیشتر میشه و میتونم زندگی سالمتری داشته باشم. و برای همسرم هم به همچنین. یه خانمی بود میگفت آقای ایدی، ما موقعی که یخچالمون خالی بشه من به هم میریزم، حالم بد میشه. همیشه هم به همسرم میگم ولی گوش نمیکنه، میگه تو خیلی دیوونه ای. خب یخچال خالیه، مگه تو بیابونیم؟ میریم خرید میکنیم دیگه. متوجه نبود همسرش که یخچال خالی یعنی بقام داره به خطر میفته، چون خانم میل به بقاش بالا بود. یا میگفت آقای ایدی پشت فرمون میشینیم، حالا همسرم میشینه پشت فرمون، سرعت میره، من خیلی میترسم و درک نمیکنه و همش میگه تو دیوونه ای، میترسی، من رانندگیم خوبه، ماشینمون خوبه و هر چیز دیگه. درک نمیکرد که همسرش میل به بقاش بالاست. یا یه خانم دیگه میگفت آقای ایدی من همسرم خسیسه. میگفتم خسیس یعنی چی؟ میگفت شوهرم خسیسه. میگفتم یه خسیس یعنی چی؟ میگفت آقا پول که میده، مثلا فرض کن حسابمون که خالی میشه، میگه آقا پول خرج نکنیم دیگه تا مثلا سر ماه بشه. خب دلیلش اینه که موقعی که حساب خالیه، مرد، اون مردی که میل به بقاش بالاست، احساس خطر میکنه. تجربه ای که آدمی که میل به بقاش بالاست از بی پولی داره، مثل تجربه مرگه، احساس میکنه داره میمیره و به اشتباه خیلی این فرد رو خسیس میدونن. خسیس یعنی کسی که خیلی لحاظ مالی وضعش خوبه و حالا برای خرج کردن خساست به خرج میده، یعنی میتونه خرج کنه و نمیکنه. ولی کسی که میل به بقاش بالاست، موقعی که خیالش راحته، یعنی پس اندازشو داره، پولشو داره، خرج هم میکنه به اندازه‌ای که باید باشه، ولی حواسش از بی پول نشه اصطلاحا. و پس یکی از چیزاش هم بحث مالیه که خیلی باید در واقع توی این مسئله حواسمون بهش باشه و سعی کنیم هم برای خودمون هم برای همسرمون کارهایی نکنیم که بیش از حد ما رو به هچل بندازه استراحن لازم مالی. من خیلی یارو میبینم میگه آقا یه ماشین بخرد دیگه، ما تو ایرانیم دیگه، قسطی بخرد دیگه، حالا اشکال نداره، نون شب نداره، سوار ماشین میشه. خب این چه ارزشی داره؟ بعد به خاطر شدت افکار منفی که میاد سراغش میره خیانت میکنه. نه تو خونه بخر به هر قیمتی، اشکال نداره، نخور یه سال بخور نون کره، یه اون بخور نون تره، ولی یا برعکس گفتم، یه سال بخور نون تره، یه اون بخور نون کره، ولی هیچ وقت نون کره نمیاد. ما تو ایران عادت کردیم به اینکه همیشه زیر بار قسط و قرض و بدهی باشیم. چه اشکالی داره آقا؟ نخریم، یه سری چیزها رو میتونیم خودمون به هچل نندازیم چون بقیه دارن. من باید خودمو بشناسم، نمیگم خونه خریدن اشتباهه، ماشین خریدن اشتباهه، میگم اگه مدل خودمون بشناسیم. من مدل خودم و همسرمو میشناسم، خودمو زیر بار وام نمیبرم، چه زمانی که معلم بودم، چه الانی که خدا رو شکر لحاظ مالی وضعیت بهتری داریم تجربه میکنیم. میشناسم خانم من میترسه موقعی که وضعمون یه مقداری اصطلاح حسابمون کم رنگ میشه. من خودم هم این مدلیم. خب چرا باید خودم به هچل بندازم که بقیه بگم مثلا یه ماشین بهتر داره، یه خونه بهتر داره؟ نه، نمیخوام بگم، بگم من برای بقیه زندگی میکنم. آروم آروم داریم پس انداز میکنیم، هم خونه میخریم، هم ماشین میخریم، همه چیزمون میخریم. قرار نیست ما مثل بقیه باشیم، ما باید مثل خودمون باشیم. خیلی وقتا وقتی بررسی میکنیم علت خیانت رو، اینه که انقدر مشکلات مالی زیاد میشه که برای فرار یه نفر سیگار میکشه، یه نفر مواد میزنه، یه نفر میره خیانت میکنه و بعد زندگی خراب میشه. پس من باید حواسم به جیبم اصطلاحاً باشه، حواسم به خرجم باشه، حواسم به درآمدم باشه، چون اینا باعث میشه میل به بقامون به خطر بیفته. وقتی میل به بقامون به خطر بیفته، ما دیگه اون آدم قبل نیستیم، بدترین شخصیت خودمون رو نشون میدیم. خیلی وقت من میبینم آقایون یا حالا یا فرق نمیکنه خانوما، کسایی که حالا مسئول خرج خونن، میگن که خب من خیلی دلم میخواد خانومم رو خوشحال کنم، بذار براش این هدیه گرون رو بخرم. میگم خب باشه، تو الان میخلی یه شب خوشحالش میکنه، همون خانوم موقعی که نون نداره بخوره، موقعی که نمیتونه برای یه لباس برای خودش بخره، چه استرس و استراب شدیدی رو تجربه میکنه. یه مبل میخریم خیلی خوشگل، خیلی لاکچری، همه هم میان میگن به به، چه چه، برای خودمون هم از خوشحال میشه، ولی اون مبلی که من براش از استلام رو میگم از جونم باید بگیرم، از دهنم باید بگیرم، پول اون مبل بدم، چه ارزشی داره؟ ما مگه مبل میخریم جلوه‌گری کنیم یا مبل میخریم راحت باشیم؟ من نمیگم نخریم، میگم با توجه به جیبمون خرج بکنیم. دو تا انتخاب داریم، یا وضع مالیمون خوبه که هیچ، یا وضع مالیمون خوب نیست، میریم سعی میکنیم وضع مالیمون رو بهتر کنیم. اگه توانش رو نداریم و داریم نهایت تلاشمون رو میکنیم، یه سری خواسته هامون رو باید کم رنگ بکنیم که میل به بقامون به خطر نیفته. اینا مواردی بود، مواردی مثل سلامتی جسم، تغذیه، رابطه جنسی، مسائل مالی، اینا در میل به بقا خیلی اثرگذار، خیلی مهم هستن. یه سری چیزا مثل بیماری ها، داد زدن ها، هر چیزی که جون آدم ها رو به خطر بندازه، باعث میشه میل به بقامون به خطر بیفته. یکی از مسائلی که خیلی میل به بقا رو تحت تاثیر قرار میده، مسئله خیانت. وقتی این اتفاق میفته، همسر ما احساس میکنه که کل امنیت زندگیش به خطر افتاده. من وقتی اینو میدونم، الان کسای از اینا که دارن آموزش میبینن، خب اومدن یه چیزی رو تغییر بدن. من وقتی اینو میدونم، باید سعی کنم امنیت رو براش ایجاد بکنم. حالا امنیت ایجاد کردنه یه وقتی میشه اینی که من یه خونهی به نامش میزنم، یه وقتی براش هدیه طلایی میخرم، یه وقتی براش خلاصه خیالش رو راحت میکنم از این که بابا قرار نیست تو بی پول بشی، قرار نیست بدبخت بشی، قرار نیست ما طلاق بگیریم. خیالش رو یه مقداری راحت میکنم. از لحاظ جسمانی کمکش میکنم بره ورزش کنه، خودم میرم ورزش میکنم، اصلا با هم میریم ورزش میکنیم، پیاده روی میکنیم، به سلامتیمون میرسیم. وقتی داشته هایی داشته باشه راحت تر میتونه اعتماد کنه. آدم ها دلشون برای خاطره هایی که با هم داشتن تنگ میشه، خاطره هان که زندگی ما رو نجات میدن. یکی از تست هایی که زوج درمانگرها اگر این اتفاق بیفته میگن احتمالاً طلاق عاطفی گرفتن و از هم جدا میشن این زوج، اینه که وقتی از خانم یا آقا میپرسیم خب خاطره خوبت با هم چیه، یه خاطره مشترک بگین، زن و شوهرهایی که نمیتونن خاطره مشترک از هم بگن معمولاً محکومن به جدایی، مگر اینکه حالا اقدامات خیلی جدی انجام بدن. پس من باید خاطراتی بسازم که باعث میشه امنیت رابطه حفظ بشه، کادو خریدن، ورزش کردن، به تغذیه‌مون رسیدن، اینا همش کمک میکنه به اینکه میل به بقای خودم و همسرم رو حفظ کنم. کاری که باید انجام بدیم برای افزایش میل به بقای، یکیش ورزش کردن 30 تا 35 دقیقه در روزه، یکیش اینه که ما برنامه مالیمون و مدیریت مالیمون رو قوی بکنیم، حواسمون به دخل و خرجمون باشه، اصطلاحاً سعی کنیم چکاب ماهانه و حالا چند ماه یک بار داشته باشیم برای سلامتیمون، که این خیلی میتونه کمک بکنه که خیالمون راحت تر بشه. و تغذیه‌مون هم تغذیه سالمی کنیم که میتونیم حالا از مشاورین تغذیه هم استفاده بکنیم که در کنارمون باشن. اینا همش رابطه جنسی منظم، اینا همش کمک میکنه. بعد از اینکه در مورد میل به بقا تونستیم زندگیمون و چارچوباشو حفظ کنیم و یه جوری رفتار بکنیم که مدیریت مالی داشته باشیم، مدیریت جنسی داشته باشیم، مدیریت سلامتی داشته باشیم، نیاز در مورد مسئله مهم و نیاز بعدی صحبت بکنیم که نیاز به تفریح کردن و لذت بردن از زندگیه. ما آدم ها درست مغزمون جوری طراحی شده که بقا داشته باشیم، اما نیاز به تفریحه که میتونه رابطه ما رو نجات بده، نیاز به تفریحه که ما رو سرزنده نگه میداره. اگه نیاز به تفریحمون رو حواسمون بهش نباشه، رابطمون یه رابطه‌ای میشه که پر از رنج میشه. وقتی پر از رنج بشه دیگه ما حاضر نیستیم برای رابطمون تلاش کنیم و برای رسیدن به این لذت بیرون رابطه دنبالش میگردیم. پول در میاریم ولی خوشحال نیستیم، تلاش میکنیم ولی خوشحال نیستیم. دلیلش اینه که اگه به تفریحمون اهمیت ندیم، کودک درونمون آزرده میشه، دیگه احساس شادی و سرزندگی نداریم. یکی از چیزهایی که در واقع ایدئال یک زوج درمانگره، زوجیه که نیاز به عشق و نیاز به تفریحشون رو خیلی جدی میگیرن. هر چقدر ما عشق، صمیمیت و تفریح و لذت توی رابطمون بیشتر باشه، ما راحت تر از اشتباهات هم میگذریم، راحت تر خاطرات تلخ رو فراموش میکنیم، راحت تر زندگی رو میگیریم و راحت تر اعتماد دوباره میکنیم. وقتی این اتفاق تو رابطه من افتاده، یه مرتبه رابطه‌ای که حالا قبل از اون یه مقداری لذت داشته، یه مقداری تفریح داشته، یک مرتبه پر از رنج میشه، تفریح و لذت از بین میره و همین باعث میشه فردی که آسیب دیده تمایلی نداشته باشه به اینکه اعتماد کنه، تمایلی نداشته باشه که فراموش کنه خاطرات تلخ رو یا کم رنگ بشه تو ذهنش. و منی که اینجا خودم رو مسئول میدونم، منی که اینجا دارم زیر باد سرزنش های زیادی قرار میگیرم، هم چون لذت و تفریحم از بین میره دچار افسردگی میشه. به خاطر همینی میگیم موقعی که یک اتفاق اینجوری و یک رابطه فرازناشویی اتفاق میفته، هم فردی که عامل این کار بوده، هم فردی که در واقع آسیب دیده و در واقع خیانت دیده، هر دوی این افراد دچار افسردگی میشه به خاطر اینکه لذت ها و نیاز به تفریحشون از بین میره. به خاطر همین تفریح رو ما نباید به چشم یک چیز، حالا اگه زمانی بود ما تفریح بکنیم، به چشم یک چیز لوکس و لاکچری بهش نگاه بکنیم. ما به تفریح حتما نیاز به چشم نیاز اساسی که واقعا یک نیاز مهم هست نگاه بکنیم و از این به بعد تلاش بکنیم که تفریح رو در رابطه ایجاد بکنیم. تفریح ما مهمترین رکن تفریح اینه که ما کاری انجام بدیم بدون اینکه هدفی داشته باشه. من میبینم خیلی از افراد میرن مسافرت، میرن حالا میرن جای دیدنی و شروع میکنن به کتاب خوندن، شروع میکنن به یه کاری انجام دادن، میگه هم کار هم تفریح. در صورتی که وقتی من تفریح میکنم صرفا باید اون هیجاناتم غلیان بکنه. بهترین تفریح تفریحیه که توش هیجان باشه. موقعی که هیجان ما توی هیجانی رو توی تفریح تجربه میکنیم، هورمون‌های عشق دوباره شروع میکنه به ترشح شدن و ما دوباره عاشق هم میشیم. خیلی وقتا ما واقعا اگر به همسرمون نگاه بکنیم میبینیم احساس عشق غلیان شده و شدید داره وجودمون شکل نمیگیره، به خاطرمون نمیاد. چرا؟ چون ما تفریحات هیجان انگیز لذت بخش با هم انجام نمیدیم. ما خودمونم درگیر این هستیم که افسردگی پنهان داریم. وقتی به جامعه نگاه میکنیم خیلی درگیر افسردگی پنهانن. چرا؟ چون یا تفریح نمیکنن یا تفریحات کم کیفیتی انجام میدن. اکثر خانواده ها موقعی که میرن تفریح یا دراز میکشن یا نهایت هنری که بکنن یه قلیونی میکشن یا نمیدونم یه جایی میشینن، در صورتی که تفریح یعنی بازی کردن، یعنی شنا کردن، یعنی شهر بازی رفتن، یعنی سینما رفتن، یعنی خندیدن، کارهایی که به ما هیجان میده، کارهایی که به ما لذت میده. تفریح ممکنه برای من و برای همسرم یک مسئله متفاوتی باشه. ما باید بگردیم و تفریحات مشترک رو پیدا بکنیم که به دو نفر ما لذت بده. یه موقع هست پارک رفتن برای من هیچ لذتی نداره، یه موقع هست سینما رفتن، شهر بازی رفتن، مسافرت رفتن حتی برای من لذتی نداره. لذت من کارهای دیگه است. من باید بیام بنویسم چه لذت‌هایی خودم میبرم، همسرم چه لذت‌هایی میبره و لذت‌های مشترک جدیدی بسازیم که هر دومون ازش لذت میبریم. چون واقعیتش اینه ما با هر کسی لذت میبریم و تفریح میکنیم به اون فرد هم دلبسته میشیم. شما دقت بکنید با دوستانی که بیشتر تفریح میکنید صمیمیتر هستین و در واقع راحت‌تر از اشتباهات هم میگذرین، از هم در واقع بیشتر راضی هستین و خوشحالین و بیشتر به هم فکر میکنید، به خاطر اینکه معجزه تفریح کردن، معجزه لذت بردن باعث میشه که ما به هم نزدیکتر بشیم. حالا یه دسته از آدم ها هستن میل به تفریحشون خیلی بالاست که اگه دقت بکنید همیشه وسایل تفریحشون آماده است، از این سفر به اون سفر، از این مهمونی به اون مهمونی. یه غذایی میخوام بخورن، ما یه باری که دوستامون یه ظرف میوه داشتیم میخواستیم بخوریم، میشه بریم تو بالکن بخوریم اونجا خیلی بیشتر حال میده. خب این آدم اهل تفریحه، دلش نمیخواد کارهای معمولی انجام بده، تنوع ایجاد میکنه. برای اینکه ببینیم میل به تفریح من و همسرم آیا یکسان هست یا نه، باید یه نگاهی بکنیم که ببینیم ما چه میزان تفریح در روز در هفته نیاز داریم. یه موقع هست یه نفری هفته یک بار میره تفریح راضیه، ولی همسرش راضی نیست، دلش میخواد تفریح بیشتری بره. خب ما باید یه تعادلی بینش ایجاد بکنیم. بعد از اینکه تفریحات مشترک رو انجام دادیم باید از همسرم بپرسیم آقا تو دلت میخواد چجوری تفریح کنیم، چه تفریحاتی رو دوست داری. دنیای مطلوبش رو باخبر باید بشه. دنیای مطلوب دنیاییه که میزان تفریح توش مشخصه. من مثلا دوست دارم این تفریحات رو انجام بدم، همسرم دوست داره این تفریحات دیگر رو انجام بده. من باید بین این تفریحاتی که من دوست دارم و همسرم دوست داره نقطه مشترک پیدا کنم و شروع کنم به تفریح کردن، شروع کنم به لذت بردن. اگه این کارو نکنم یک رابطه افسرده دارم، یک زوج افسرده میشیم. خاطرات تلخ فراموش نمیشه، غر زدن ها همیشه هست، سختگیری ها همیشه هست، کنترل کردن همیشه هست و در نهایت ما مجبوریم از اون رابطه فرار کنیم. ما وارد ازدواج نمیشیم که فقط حالا یه سری کارهای معمولی انجام بدیم. ما وارد ازدواج میشیم که لذت ببریم، آرامش داشته باشیم، تفریح کنیم و همه اینها زمانی اتفاق میفته که من تفریحات مشترک رو مشخص کنم و برای اون تفریحات کاری بکنم. خودم هم باید تفریحاتی برای خودم به صورت انفرادی داشته باشم. در کنار اینکه با همسرم تفریح میکنم لذت میبرم، یه وقتایی من خودم اگر میل به تفریح هم بالاست تنها برم شنا کنم، تنها برم استخر، تنها برم حالا مثلا یه جاهایی که میشه، حالا نه اینکه تنها برم مسافرت، یه هفته مسافرت باشم، یه کافه‌ای برم بشینم قهوه‌ای بخورم، اصطلاحاً لذتی ببرم. پس لذتامون رو مشخص بکنیم، لذت همسرمون رو مشخص بکنیم و سعی کنیم در جهت ارضای این لذت‌ها با هم تلاش کنیم. یکی از لذت‌ها و تفریحات بزرگسال رابطه جنسیه. رابطه جنسی جذاب، متنوع و هیجان انگیز علاوه بر اینکه میل به بقا و میل به عشقمون رو تأمین میکنه، میل به تفریحمون رو هم تأمین میکنه. مسافرت رفتن حتما میتونه کمک بکنه که حالمون بهتر بشه. توصیه که به زوجها میکنم، میگم ببین رابطه شما الان رابطه‌ای که آسیب دیده، آتیش گرفته، باید بیشتر براش وقت بذارید. کجا وقت بذاریم؟ برای چی وقت بذاریم آقای دی؟ یک، برای افزایش میل به عشق به شیوهایی که تو وایس گفتیم، و دو، برای ایجاد تفریحات خیلی زیاد، تفریحات مشترک. هر چقدر بیشتر باشه ما به هم نزدیکتر میشیم و صمیمیت‌تر میشیم، نیازهای همو بهتر متوجه میشیم، خاطرات خوب میسازیم و خاطرات خوب جایگزینی برای خاطرات تلخ میشه. خاطره تلخ هیچ وقت فراموش نمیشه. خیلی از مراجعه میپرسن آقای ایدی من چیکار کنم خانومم، شوهرم این خاطرات تلخ خیانت رو فراموش بکنه؟ میگم فراموش نمیشه مگر اینکه تو انقدر خاطره خوب بسازی که اون آروم آروم کم رنگ بشه و یه روزی به خودش میاد میبینه تو عاشقته، تو عاشقشی، کلی خاطره خوب دارید و میتونید لذت ببرید. حتما از خاطراتی که ایجاد میکنید عکس بگیرید و مرور کنید. ما مسافرت میریم 4 تا عکس با گوشی میگیریم، بعد از اون میایم، حالا خبری هم ازش نیست، عکس بگیریم بذاریم گوشه خونه، گوشه دیوار. اصلا یکی از تمریناتون این باشه عکسای مشترکتون رو چاپ کنید که تفریح کردیم، بزنید به دیوار، ببینید همسرتون چه احساسی پیدا میکنه، این چه حالش خوب میشه. خودتون ببینید چه حالتون خوب میشه هر بار به اون عکسا نگاه بکنید. وقتی من اینجا هستم یعنی قدر رابطم رو میدونم، میدونم که این رابطه اگر عاشقانه شد، اگر لذت بخش شد، من اصلا دیگه حاضر نیستم حتی با دوستان برم بیرون. چرا؟ چون خانومم بهترین دوستمه، پایه تفریحمه، پایه لذت بردنمه. ممکنه روزهای اول به خاطر حالا اتفاقاتی که افتاده یه مقداری سرسنگین باشین، یه مقداری نتونید تفریح کنید، ولی چند وقت که با هم برید بیرون، آروم 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 دوباره اعتماد میکنه، دوباره حاضر تفریح بکنه، حاضر لذت ببره، حاضر از زندگیش دوباره مثل قبل لذت رو تجربه کنه. هر چقدر این لذت بیشتر باشه، هر چقدر این عشق بیشتر باشه، باعث میشه که سریعتر بازسازی اعتماد شکل بگیره، باعث میشه سریعتر اعتماد کنه، باعث میشه سریعتر دست از خاطرات منفی و نشخوارهای فکریش برداره، چون خودش هم نشخوارهای فکریش کم میشه. موقعی که ما تو طبیعت قرار میگیریم، موقعی که ما هیجان داریم، بازی میکنیم، چون کودک درونمون فعال میشه، خود به خود قسمت والد مغزمون که مسئول تولید فکر منفی کم رنگ تر میشه. و چی بهتر از این که همسرمون هم حالش بهتر بشه، هم حال ما بهتر بشه، هم نزدیکتر بشیم، هم اگر فرزندی داریم در این رابطه فرزندمون هم حالش بهتر میشه. اما یادتون باشه ما به عنوان زن و شوهر باید تفریحات مشترک داشته باشیم، تفریحات خانوادگی داشته باشیم، یعنی یه وقتی با بچه‌مون باشیم، یه وقتی تنها باشیم، یه وقتی با خانواده‌مون باشیم، یه وقتی با دوستامون باشیم، اگر هممون در واقع توافق داریم. ولی بهترین تفریح بعد از اتفاق رابطه فرازناشویی که افتاده تو رابطه همون اینه که ما تفریحات دو نفر ما خیلی زیاد باشه و بعد تفریح با فرزندمون که اونم خیالش راحت بشه ما کنار هم هستیم. یادمون باشه ما نسبت به بچه‌هامون مسئولیم، بچه‌های ما بدون اختیار وارد این دنیا شدن و ما اونا رو وارد این دنیا کردیم و خیلی مهمه که حواسمون بهشون باشه و اصطلاحاً قدرشون رو بدونیم و یه کاری کنیم که خیالشون راحت بشه. پس اگر من تفریح رو اولویت زندگیم بذارم و میل به عشق رو و کارهایی که تو ویس گفتیم مرتب انجام بدم، لیستی تهیه بکنم، هر کسی با یه چیزی لذت میبره، هیچ فرمول ثابتی برای تفریح نیست، ممکنه یه نفر شنا کردن و عاشقش باشه، یه نفر دوست داشته باشه کوه بره، یه نفر دوست داشته باشه فیلم ببینه، از اون خیلی لذت میبره، مشترکاتش رو پیدا بکنید و انجام بدید. این کمک میکنه که آروم آروم خاطرات تلخ جایگزین بشه با خاطرات خوب و شیرین و همسرمون راحت تر اعتماد کنه، نیاز به تفریح خودمون هم برآورده میشه و ما شاداب میشیم، از افسردگی خارج میشیم، انرژی پیدا میکنیم که هم رابطمون رو بسازیم، هم شغلمون و هم حالمون بهتر باشه. ما چی میخوایم از این دنیا؟ میخوایم حالمون بهتر بشه، میخوایم احساس خوشبختی کنیم و یکی از چیزهایی که به ما احساس خوشبختی میده میل به تفریح و لذت بردن از زندگیه. پس یه لیستی از لذتمون آماده کنید و حتما اگر دوست داشتیم با پشتیبانتون این لیست رو به اشتراک بذارین که اونم بدون در جریان کار شما باشه. مرسی از شما، حتما نظراتتون به اشتراک بذارین با ما. انشالله که سلامت باشین و این ویس رو هم چند بار گوش کنید که بتونید هم بحث میل به تفریح رو کامل در واقع مسلط بشین بهش، هم بحث میل به بقا، میل به عشق، میل به آزادی و تمام میل هایی که در این ویس و ویس های قبلی گفتیم رو به صورت کامل هم مسلط در بیارین، چون اساس زندگی ما، اساس رفتار آدم ها این نیاز هاست. ما یه نیازهایی داریم، برای برطرف کردنشون یه سری رفتار میکنیم. اگه اون رفتارها درست باشه، سالم باشه، نیازهای ما رو درست و از طریق صحیح و سالمش برآورده کنه، حالمون خوبه، زندگیمون خوبه، بچه‌مون خوبه، خودمون احساس مرد بودن یا احساس زن بودن بهتری میکنیم، احساس اعتماد به نفس میکنیم. اگه رفتارهامون خلاف نیازهامون باشه یا نیازهامون از راه اشتباهی پر بکنه، ما احساس حقارت، احساس اعتماد به نفس پایین، حال بد و نشخوارهای فکری شدید رو میتونیم تجربه کنیم. مراقب خودتون باشید. به امید خدا میسپارمتون.